أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. این آیت داشتید که بحث این بود مسلمان‌ها برای حفظ هویت خودشون خداوند بهشون متذکر شد که باید حب یهود و نصارا رو مواظب باشین در شما شک نگیره، چون قبلش فرموده بود که اونها هم برای خودشون دینشون رو خودشون میتونن حفظ کنن. این خطر رو برای جامعه اسلامی متذکر شد و در این چهار آیه چند تا نکته مهم رو در مقابل ما قرار داد حضرت پروردگار. اولا اینکه در جامعه اسلامی یک جریانی هست تحت عنوان فطر الذین فی قلوبهم مرض، یعنی جریانی که قلبش مریضه. خیلی مهمه در یک تمدنی، در یک جامعه که جایگاه افراد مشخص بشه، بنا نیست که درگیر بشیم و حذفشون کنیم، جاشون رو بدونیم. ما یکی از مشکلات امروز جامعهمون همینه که جای جریانها و افراد و گروهها و سلیقه‌ها رو نمیدونیم، تعریف هنوز نکرده ایم برای خودمون. مثلا تو دنیای مدرن چه غلط یا درست به شکل احزاب شخصیت افراد مشخصه، یعنی اون که دموکراته گرایش هاش کاملا مشخصه، خودش یه تعریفی برای خودش دارد که در اونجا جاش میشه، جمهوری خواه اینطور، نمیدونم گلیستا اینطور، فرق نمی کنه دیگه، سوسیال دموکرات ها اینطور. این خوب خوبه، یه حسنه. ما لازم نیست که حتما احزاب داشته باشیم به روش غربی. رهبری هم در اون جلسه‌ای که در کرمانشاه داشتن در سفرشون گفتن ما معتقد به این نوع احزاب غربی نیستیم، ولی کسی هم خواست تشکیل بده ما مخالف نیستیم. علتش هم اینه که اونجا حقیقتا انسان‌ها در تعریفی مطابق اهداف یک مکتب پیدا نمی‌کنن، گرایش‌های سیاسی است، خب بعضن هم شعارهاشون شعارهایی است که مطابق اهداف کشورشون هست، ولی این چهار تا آیه اومد مشخص کرد که نه، تو جامعه شما یه دی هستن که اینها به تعبیر علامه منافق نیستند، اما گرایششون به یهود و نصارا است و گرایش محبت آمیز دارن به فرمایش آیت الله جوادی معامله با یهود و نصارا و رعایت حقوق افراد و اینا که اشکال نده، مراوده حقوقی که جا خودش هست، به اثر محبت هست و یافتن هویتی که انسان از محبوب خودش داره. تکرار بحثم رو میخوام برای جای دیگه بکنم. ما ببینین اصلا داریم یه المرء علی دین خلیله، مشهور است تو متون دینی ما، انسان آخرش بر اساس مشی و شخصیت دوستش زندگیش شکل میده. خب معلومه شما که میخواید مسلمانی کنید باید که محبوب خودتون رو کسی قرار بدین که به تعبیر قرآن از جنس خودتون باشید. یهود و نصارا ضربه به شما میزنند. علامه طباطبایی بعد از اینکه این آیات رو بحث میکنن یه بحث روایی میارن، بعدش یه بحث خیلی مفصلی میارن، تعبیرش اینه که ما هرچه ضربه خوردیم از همین نوع محبتی که به یهود و نصارا پیدا کردیم نظاممون دیگه اون انسجام و اون ارتباط محبت آمیز و اینا رو از دست داد. بحث مفصلیه که انصافا ایشون خوب زحمت کشیدن، زمانه رو خوب میشناختن که این خطر جامعه اسلامی را تهدید میکنه و قرآن هم متذکر شده است. ایشون هم در تفسیرشون مفصل و موسع این بحث رو کردن که میارزد رفقا وقت بگذارن. اما عرض من علیه اینجاست، این خیلی کار عجیبیست که آقا میفرماد یه عده‌ای که و من مثلا فطر الذین فی قلوبهم مرض، آیه 52 را اینا چون بحث شده است میخوام یه بازخوانی بکنیم. یه عده‌ای که اینا را خدا چی معرفی کرده است؟ فی قلوبهم مرض، و عنایت هم فرمودین تاکیدم شد که اینا منافق نیستن، اینا کسایی هن که حتی اعمال انجام دادن، امیدم داشتن که این اعمالشون نتیجه داشته باشه. برای همینم آخر آیه 53 میگه حبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه به این اعتبار که اینا امید داشتن که قبول بشه. اینا میگن حبط اعمال، منافق که اصلا اعتقاد نداشته که. بگذاریم، این خیلی مهمه که میگه آقا یه عده‌ای تو جامعه شما با این خصوصیات هستند، شما جامعتون تعریف ازش داشته باشید. خب حالا میگه اینا رو چه کارشون کنین؟ بکشیدشون؟ نه. اعدامشون کنین؟ نه. سنگسارشون کنین؟ نه. بدونین هستن. خیلی مهمه که یک تفکری در جامعه پیش بیاد که انسان‌ها جاشون و اندازاشون مشخص بشه. مکرر من به رفقا عرض کردم شاید اصلا کل این کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب همین یک کلمه است. یعنی یک کتاب 400-500 صفحه‌ای بنده نوشتم تا بلکه این آیه 52 رو بتونم بگم. نمیشه. خیلی نیازه که انسان بتونه برسه به جایی که آقا همه یه طور نیستن، همه هم بنا نیست یه طور باشن، ولی شما جایگاه افکار و افراد رو بشناسید. خب بله روشن کرد. خب که فطر الذین فی قلوبهم مرض خصوصیاتشون چیه؟ قیصار اون فیهن، چون قبلش گفته بود یهود و نصارا. بعد عنایت داشتین میگه یه دروغ هم دارن میگند، یعنی شعارشون با اونجه که در درونشون است فرق میکنه. خیلی شرمنده هم که دارم تکرار میکنم، میخواین شما که به سخنشون نگاه نکنید، اینا پنهانشون غیر سخنشونه. یقولون نقش و انتوسی بنا دائره، حرفشون اینه که نه آقا ما اگه با اینا رو دوست نداشته باشیم و رفیق نباشیم به ما ضربه میزنن. ولی قرآن میگه که آخر آیه رو ببینیم، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. روشن میشه تصبحوا، یه معناش همینه، روشن میشه که اون چه که در درونشون قایم کردن چیز دیگه است و اون وقت پشیمون هم میشن. حالا پس بحث در اینه که باید بدونید یه عده صادق نیستند، صادق نیستند. شما عده ای را دارین در جامعه دینی که اینا علاقه به یهود و نصارا دارن، یسار اون فیهم دیگه، اینا تکرارش برای شما ظلمه. واف الهم نگفتا، نگفت میرن یهودی یا نصرانی میشن، گرایش به اونا دارن. تو این قبلا بحث شده است، دارم سری رد میشم. خب حالا اینها حرفشون چیه؟ حرفشون هرچی میخوا باشه، دلشون چیز دیگه است. قایم میکنن اونچه که در درونشون است. اونچه که در درونشون چی بود؟ خب قبلش گفت که میگن که یعنی دلشون با یهود و نصارا است، یعنی دلشون با یهود و نصارا است. اونا پنهان کردن، چون سیاق آیه این است، مفسرین هم غیر همین نگفتن. چون که بحث عدم محبت به یهود و نصارا است، میفرماد که اینا میان یه جوری صحبت میکنن که شما فریب میخورین، یه جوری با شما صحبت میکنن که انگار مسئله امنیت کشور است و نیاز به این که آقا ما خلقه باید کشور رو از سختی‌ها نجات بدیم. میگه قضیه این نیست رفقا، قضیه رو من یه جور دیگه حل میکنم، حالا میرسیم خدا میگه. و اما بدونین اینا رو باید بشناسید، جاتشونه بدونین. حرفاشون بنیادش چیز دیگه است. هوشیار باشید، بصیرت داشته باشید که حرفاشون با اون چه که در درونشون است فرق میکنه. بله وسط آیه گفت که چی؟ آیه 52 گفت که اینا نمیدونن ما کاری میکنیم که اصلا دشمن نمیتونه ضربه به شما بزنه. ببینین یقولون نقش و انتصیبنا دائره، میگن که ما میترسیم ضربه بزنه. فعسى الله ان یأتی بالفتح، اینا را داشتید خودتون. میگه از کجا که قضیه را من یه جور دیگه حل میکنم. امر من عنده، اینا را جلو هم بگذارین. اونا میگن که ما برای حفظ ضربات و نخوردن ضربات ما اینا رفیق شدیم. خدا آخر آیه گفت نه دروغ میگن. اما در جواب اینا گفت چی؟ گفت فعسى الله ان یأتی بالفتح، از کجا که خدا با یه فتحی که میارد امر من عنده مسئله رو حل کنه. اون وقت چی؟ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم، وقت اینا آبروشون میره، لو میرن که آره جون خودت قضیه یه جور دیگه حل میشد. خواهش بکنم دقت کنین دا، میگه من یه جور دیگه مسئله حل میکنم، بعد اینا آبروشون میره. در ضمن چی؟ پشیمون هم میشن که چه غلطی کردن. حالا چرا میگه پشیمون میشن؟ خب برای اینا که منافق نیستن، اینا نادونن، میگن چقدر بیخود بودیم این دل سپردگی را داشتیم. نادمونم رو حسابه، چون مؤمنند و نادانند. میگه که بله، بعد بچه مسلمان هم دیگه حرفاشون در میاد که بفرماین. هم یعنی این یقولون الذین آمنو یعنی کی؟ یعنی حزب الله یاق، یعنی هم اینا که دارن داد میزنند و ما میگم توندن. آقا سعید قاسمی ها اینا میگن چی؟ و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله. بچه مسلمان های حزب الله میگن بفرمایید اینا بودن که، یعنی این یهودی ها و نصرانی ها بودن که شما اینقدر بهشون دل بسته بودین که نه ما پا شما هستیم، که بحثش شده است. میخواستم همین رو بگم، فضا دستتون باشه که شما این خدمت بزرگی است که قرآن بهتون میکنه که بابا آدمها را درست جاشونه ببینین. ادعی در جامعه اسلامی هستن که اینا دل سپرده به یهود و نصاراند و بالاخره هستند. ادعاشون این است که این دل سپردگی برای رفع مشکله. میگه ادعا بی خوده، اصل حرفشون چیز دیگه است، همون دل سپردگیه. پس اینجور بگم، ادعای این رفاقتشون را میگن دل سپردگیه، ببخشید برای ضربه نخوردنه. میگن نه، اینا حقیقتا دلشون با اوناست. بعدم فرمود که ما یه جور دیگه خودمون حل میکنیم، ولی بعد فرمود حبطت اعمالهم، خیلی خطرناک. میگه اینا همه زحمات، حبط عمل یعنی این که هیچ اثری از اون انگیزه ها و اون کاری که کردن براشون نخواهد مون. فاصبحوا خاسرین، و تمام چیزاشون از دستشون میره، میبازن. خودتون فکر کنید این جریانی که اومده است به هر دلیلی خودش رو کنار اسلام آورده است و کنار نهضت اسلامی، ولی یه همچی گرایشی داره. میگه منتظر باشید که اینها، من اون جلسه معنی کردم، حبطت اعمالهم یعنی زندان رفتنهاشون و حتی جبه رفتنهاشون هیچ نتیجهی برشون نخواهد داد. و تونتر چی؟ فاصبحوا خاسرین. یعنی چی؟ خودت نمیدونم فکر چطوری میکنیم. من میشناسمشون که خاسرین حسابی. حالا چون بعدش تو اون خوز میخواییم بذاریم قصه شد توی آیه 57، والذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. به جایی میرسن همینا که بعد دوره هم میشینن مسخره میکنن حزب الله یا و نمیدونم جبه رفدا و اینا را. حالا اینا خاسرین یعنی همه چیزشون از دست، اصلا دلشون دیگه با کفر میشه تا اونجا. خب بعد این طرفش دوباره بخوام بریم جلو، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی. با کیا داره دوباره حرف میزن؟ ارتداد اینجا همطور که عرض کردم، این یعنی همین که از اون عهدی که بسته بودین که ما انقلابیم، پای دین واستادیم، دیگه کوتاه نمیایم، طرفدار خط امامیم. میگه بدونید اگر از این عهدتون جدا شدید، فکر نکنید که، خواهش میکنم به این دقت کنید، که آبی هستین که جایی تر کنید و یا آتیشی باشید که جای بسوزید. خودم با یه عده دیگه کارمو میکنم. این ده روزه اخیر خب نم چقدر در جریانی این همین جریان هایی که دلشون با غرب است، جلسه میذاشتن به عنوان بررسی و بازخوانی 40 ساله انقلاب. در واقع سخنرانی های ممتد، چه در خارج کشور چه در داخل، ایرانیان خارج کشور و داخل کشور، حرفشون هم محاکمه انقلاب اسلامی بود. حالا این چی که نه این کارو نکرد، این کارو نکرد، این کارو کرد. ملاکشون هم چی بود؟ سازمان‌های بین المللی. مثلا چون فلان سازمان بین المللی گفته است که در ایران زنها کمتر از مردا سر کارن، پس آقای انقلاب درد نمیخوره. چون خیلی عجیب، اصلا تو اسلام میخوان زنها حریمشون حران تربیت باشد، مردا مسئولن که نظام اقتصادی ها عمل کنن، مانع نیست. اما ما اصلا اینا امتیاز میدونیم که چرا باید که جامعه رو شما به مشکلات تو انداخته باشین که زنانم مجبور بشن برای اقتصاد جامعه کار کنن، نه برای تعلیم و تربیت باشند. و میخوام منظور یعنی محاکمه ما یکیش خب این بوده از که خب عرضم اینجاست، داره با کیا حرف میزنه؟ با همونایی که میگن آقا ما میخوایم انقلاب اسلامی را محاکمه کنیم که چرا به اهدافش نرسیده است. حالا بعد نیست مثلا طور شما حالا سرزنده این پسر آقای بهشتی علی رضا، نه محمد رضا، علیرضا اونی است که تو فتنه هم فتنه 88 زندانی شد یه تیکه. خب سخن ایشون را با یکی دیگه، حالا با آقا سعید زیبا کلام، حالا توی جلسه در همین ایران مثلا میگه نامی شروع کرده است که آقا این کارا باید میکردین، این کارا باید میکردین، این کارا باید میکردین. خب تا اینجا خیلی خوب، گازه حرفاش هم راست میگن. خب ما بعضی موقع کوتاهی کردیم، بعضی هم نه خیلی کوتاهی کردیم، اما دو تا بحث است به قول رهبری توی نامشون به جوانا، عزیزان ما، ما اون چه که کردیم یک نکته خیلی فوق العاده ایشون دارن میگن که من عین این جمله حضرت آقا را میخونم. میفرماند که بدانید اگر بی توجهی به شعار میخوان از بالا جوانان عزیز، اینها بخشی محدود از سرفصل‌های عمده در سرگذشت 40 ساله انقلاب اسلامی است و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه جهتگیری‌های انقلابی و جهادی است. نه هرکس، نه دولت سازندگی کاری برای ما کرده است، محصول انقلاب و نتیجه جهتگیری‌های انقلابی و جهادی است. اگه 4 تا کارم کردیم که، و بدانید اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌های از تاریخ 40 ساله نمی بود که متاسفانه بود و خسارت بار هم بود، بیشک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت. خب بله، چی فتنه درست کرد؟ ما از این آقای علیرضایی بهشتی پرسیم که خب هرچی مشکلات هست که از همین جریان شما بود که امام اون روز وقتی آقای خاتمی سر کار بود یه نامه نوشتن فرزندان جبهه و جنگ را، به تعبیری که منن تو ذهنم است، شما دارید اصلا حس میکنید از همه جریان ها. خب اسم این را بعدا میگن ما بده کار شدیم، یعنی پس در واقع بدیم شهدا را محاکمه کنیم، یعنی شهدا با امام رهبری باید محاکمه بشن طبق نظر آقایون. وقت آیه را حالا دوباره بخونید، میگه آره جون خودتون، یا ایها الذین آمنو، ببین نگفت منافقندا، گفت من یرتب منکم اندینهی، اگه شما از اون عهد و پیمان روحیه انقلابی کوتاهی کردین، ارتداد به همین معنا، بازم حوصله کنید. میگه شما تو محفلاتون نشستید و که بله آقا این کار نکردند و دیگه فایده نداره، دا فروپاشی است و نظام به درد نمیخورد و باید کوتاه بیاییم. ما صحبت های حضرت آقا تو همین نامه که میگن که آقا ما چرا تون داریم میریم اینا، میگه شما اگه از این شعاردون کوتاه بیاید فکر نکنید کار میدن دست شما. فصافه یعت الله بقومه، خیلی خوب گوش بدید، این تو تاریخ ما داره صحبت میشه، خیلی زود خداوند قومی را خواهد آورد، بلدید، فقط دوباره میخونه یحبهم و یحبونه، کیان؟ اینایی که دل سپخ خدا دوستشون میداره. شما که پشت سر انقلاب غیبت و پشت سر همه غیبت میکنه، مسخره بازی در میارین، بچه حزب الله را مچل میکنید را که خدا دوست نمیداره. اونایی که خدا دوستشون میداره، این ملاک فرزندان آینده انقلاب است که حضرت آقا در این نامشون به جوانا گفتن. یعنی بنده معتقدم که نامه حضرت آقا به جوانان که یک مژده است برای آینده، که آینده ما چه جوانهایی خواهیم داشت، و مژده است که آینده انقلاب در 40 دومش با یه روحیه دیگه ادامه میده، نقصاشو برطرف میکنه، درو حالا شما تو این آیه پیدا کنید، یحبهم، خدا اینا رو دوست داره، و یحبونه، اینام عاشق خدا، اینا بچه های خدایی هست. ازلتن علی المؤمنین، تکرار بحث قبلیه، واقعا نسبت به مسلمونا کوتاه‌میان، نه در مقابل جان کری، عزتن علی الکافرین، در مقابل کافر خدا حفظ کنه. آقا سعید رئیس جمهور میخواست، آقا جلیل حتما یاد نیست که پاشا برداشت گذاشت روی میز، یعنی اینجور. بعدم اینا یک ساعت دیر اومدن جلسه، بعد جلسه بعد که تشکیل شد ایشون هم نشستن، ایشون رفت واسه قدم زد، هرچی منتظر نمونه یه ساعت شما دیر منه، منم یه ساعت دیر بیم پاشیم. خب این میشه، این از که خب وقت ما حالا جواب خدا را داریم بدیم که خدا برای دولت ما یه همچی کسایی را پرورون و مردم ما به خاطر بی بی سی و به خاطر رسانه ها خودشون تقصیر کاره دیگه، نه خدا که پرورون کسی را که به قول آیت الله جواد حفظ الله میفرمان در زمان غیبت هم خدا همطور که در زمان حضور امام میپرورونه که جامعه را هدایت کنه، در زمان غیبت هم خدا انسانهایی را میپرورونه که جامعه را نجات بدن، چه در مراجعش چه در انسانهای متعالی. میفرماد نه، آینده یه آینده است که کسانی میان به صحنه که اینها ازلتن علی المؤمنین، اینا در مقابل مؤمنین خیلی شما میگون چی؟ متواضعند، خاکسارند، خودشونو نمیگیرند، پدر آدم در نمیاد که بره تو اداره اتاقشون یه سلام بهشون بکنه، یعنی رجایی های آینده. و عکسش اعزت، خب دیگه رجایی را سخنرانیشون توی سازمان ملل دیدین دیگه، چه عزتی به ما داد. یجاهدون فی سبیل الله، تکرار من انشاءالله بتونم عرایز داشته باشم خوبه، یجاهدون فی سبیل الله دیگه چی؟ ولا یخافون لامت لائم، معنی ظاهرش نه، اینا از سرزنش کنندگان حراسی ندارند. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ سیطره غربی رو اینا به چیزی نمیگیرن. آخرین پیش، یعنی اگه دقت کردین در سخنان رهبری توصیه هایی که کردن، ششمین توصیه، هفتمین توصیهشون سبک زندگی بود. بعدم گفتم که سخن لازم در این باره بسیار است، آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم و به همین جمله اکتفا می کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور ما زده است، مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه می طلبد که باز چشم امید به شما جوان هاست. اینجا این عل مشکل چیه؟ ما یه روحیه‌ای کم داریم رفقا، روحیه این که ملامتگران تحت تأثیر فرهنگ غربی میگن نزشته، میگن چی میگن؟ شما میگن سه شده است، به ما چه که سه شده است؟ ما کار خودمونو بکنیم. این فرهنگ غربی الان سیطره داره، بعد نمیذارن ما سبک درستی از زندگی داشته باشیم. عموما به چشم معیارهای غربی خودمون رو نگاه میکنیم و بدونین که خودمون میدونیم اون چه که آینده خدا مژده داده است، چرا ما جزءش نباشیم؟ یکی از خصوصیاتش همینه که ما نگران ملاکهای دنیای مسلط نباشیم. چون این آره دیگه، خودتون تجزیه و تحلیل کنید، ملامت کننده را اینا نگرانش نیستن، کیه که ملامت میکنید؟ بچه حزب الله یارا، اونایی که سیطره استکباری دارن معلومه. بعد از اینجاش خیلی دلم میخواد بازم حرف بزنیم، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، میگه اینا کم نگیرید، این یه فضل الهیست میاد سراغتون، چرا دل نبستید؟ والله واسع علیم، خدا واسع است. تو این ببخشید تو این محفلا تو اون محفل نشستن در حال صحبتند که آقا نه این نمیشه و این کار غلط است و چرا رهبری این کار کردند و چرا رهبری اون روز که گفتن انتخابات را باید باطل کنی محکم واستادند. مثلا آقای تاج‌زاده با تو مناظرش میگه نه من به آقا اعتقاد دارم که چرا مثلا ایشون خب میخواستن انتخابات را باطل کنن. برای چی؟ خب برای اینکه بالاخره درصدی میخواستن که باطل کنن. میگه من از درصدی که ملاک حق است. خب بی خود میگی. هنوز حرفمو نزدم رفقا. من با دو سه تیپ اینجا یخته حرف دارم. با تیپ مذهبی روشنفکر حرف دارم. محافلی هست رفقا که اینا به ظاهر مذهبی هست دارندم انتقاد میکنن ولی اصلا افق آینده را افقی که این آیه میگه به هیچ وجه جلو شما نمیذارد. آیه گفت چی؟ فسوف یأتی الله. باشد انتقاد کنیم، عیب داریم، عیبانا برطرف کنیم، اما یادتون باشه که خدا گفته است به خاطر این ضعیف الایمان ها که ما نهضت و دست اینا نمیدیم، اینا رو بدونید حسن، اما بدونید ما راه دیگه‌ای را جلو شما گذاشتیم، فتحی برای شما میاریم، امری من عند الله میاریم، نسلی میاریم، جوانهایی میاریم که اینا خصوصیات خاصی دارن. پس رفقا که بعض موقع تو این محافل روشن فکری هستین طور نیست باشین، اما بپاید این آیه یادتون نره. من اینا رو میشناسم، ابدا صحبتاشون طوری نیست که این آیه جلوشون باشه. پس با اینا من حرفم نه، خودتون میدون این قرآن شماست. این قرآن داره میگه اگه یه فتحی را داشتی، اگه اسلام را آوردید، اگه نهضتی را داشتید، این نهضت را جریان ضعیف الایمان گرایش به یهود و نصارا فکر میکنن میتونن دست بگیرن. امروز مثلا شما حساب کن، حالا اینا بعد امروز سخنرانی آقای عبدالکریمی را گوش میدادن، میگه چه؟ میگه که انقلاب اسلامی که چیزی نیست، اتفاق است. مثلا میگه خب اگه مثلا حضرت امام، حالا اونجور میگه، میگه هواپیماشون را مثلا یکی سرنگون کرده بود انقلاب نمیشد، پس انقلاب اسلامی چیزی نیست. خب این نگاه ها بینید، یعنی یک حرکت قدسی که این قلب ها رو به طرفش انداخته از خدا، این همه شهید حاضرن جانشون رو بدن، یک عارف واصل. ایشون میگه خب حالا بعد میگه که نه، مثل انقلاب مسیح و انقلاب محمد صلوات الله علیه و آله. البته صلوات الله علیه من گفتم و اون نگفته. میگه مثل انقلاب مسیح که نیست که. خب حالا ما ازشون میپرسیم که اگه اینجور که تو میگوی، خب اگه پیامبرم ننش نزایده بود اسلام نمیشد. آخه اینم شد حرف. تو ببین چه تاریخی شروع شده است. ببینید اینجوری نابود کردن مخاطب را خدا داره میگه که به محفلاشون همین آن دا میشینن همین آن را میگن که نه چیزی نیست، انقلاب اسلامی یه اتفاق است، افتاد است، دنباله مدرنیته است و جنسش هم جنس مدرن است و اصلا تمدن مدرن است و کنایه به این که رهبری میفرمان تمدنی ما میخوام تمد، شما نهایتش همون غربی، هیچی هم نشده است. باشه ما انتقاد به خودمون داریم، اما نه به جهت نگاه تو. شما میگوی هیچی نشده است، ما میگویم چیزی شده، ضعفایی داریم. این که عرض کردم به رفقایی که توی محافل روشن فکری هستن، یادشون باشه اینا جلوی ما چی را میذارن؟ این که خلاص است، باید برگردیم به یک زندگی دیگهی که مثلا تبعیت از غرب است و نهایتش مستقل باشیم. اینا میگن نهایتش ما مستقل باشیم. ما حرف ما اینا نیست، صحبت رهبری خیلی صحبت این تکش را دلم میخواد دقت کنید. این انشاءالله که بعد خودتون میخونید. ایشون میفرمان که تا قبل از این جریان اول دو تا قدرت بود، نه؟ بعد فرمودن با انقلاب اسلامی که پیش اومد خب سه تا قدرت شد. بعد میفرمان که با حذف شوروی الان دو تا قدرت است با این شاخصه، شاخصش مهمه، با این شاخصه که یکی از این قدرت ها شاخصش مقابله با استکبار است. مقابله با استکبار غیر این است که ما میخواستیم انقلاب کنیم که مستقل بشیم. مستقل شدن حتمیه، ولی یه جریان بزرگ فتح تاریخی شده است. نه اینا اینا رو نمیگن. حالا دوباره آیه رو با هم بخونیم. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم. یرتد منکم چی معنی کردیم؟ دیدیم میگن آقا ما از انقلاب پشیمانیم. بعضی هاشون میگن ما پشیمانیم. بعد میگه که پسر من گفته است به من، که یکی دیگه با کاری به این آقا که گفتم نه، پسر من گفته است بابا آخه انقلاب که کردی چه فایده ای داشت؟ آه پشیمان نیستی و من به خاطر پسرم پشیمانم. آخه حواست و کجا؟ شما خودتون ریزش کردید. حالا میخوام برم جلو، آیاتی جلوم هست خیلی کمک کدوم که بله. به هر صورت این سست ایمان ها محافلی دارن، حرفشون چیزیست غیر این آیه دیگه خسته دون کردم که میگه که فصافه یعت الله به قامن با این خصوصیات. بعد میگه این یه فضل خداست. فضل میدونید یعنی چه؟ یعنی به سستیای شما نگاه نمی کنه. فضل اضافه. پس شما بله شما شلختگی کردین، خودم رو میگم اونجور که باید به میدون نیمدین، ولی آخه خدا من بعضی انقلاب چیز دیگه نداره، بره کجا رو دنبال کنه؟ بالاخره باید یه کاری یارو گفته بود خدا یا بالاخره آخرش بارو باید کمش کنی، کس دیگه نیست که. خدا میگه نه من همین شما رو میگیرم. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. بعد آیه 55 که مستحضرید که فرمود خب حالا که بناس دوست بگیرید و اطاعت، اونجا تکرار بحث قبلی است. چرا علامه گفت این معنای ولایت رو از دل محبت درارید؟ ببینید میگه حالا که یهود و نصارا رو باید دوست نگیرید، چی رو دوست بگیرید؟ انما ولیکم الله، خدا رو دوست بگیرید. وقت اطاعت البته دیگه ذیل محبت میشه، با دیگه کی؟ رسولشا. خب این که این تو اینجا معلومه حالا که میخواین دوست بگیرید والذین آمنو، اونایی که ایمان بیارن. خب خیلی یار پس باید همه شما رو ما ولایت دونم به معنایی که مثلا رو باید در ما حکومت کنین بگیریم، نه. الذین یقیمون از سلال، حالا چند تا دوباره میشن؟ خیلی. و یعطون از زکات، چند تا میشن؟ یخده کمتر شدن اما بازم خیلی. و هم راکه اون، یکی بیشتر نمون. طبق آوردم سندش را که اولا این اشکال علامه طباطبایی جواب میدن که خب چی میگی؟ بعضی یا اشکال کردن که این که جمع اومده پس چرا شما به شخص فرد میزنین؟ علامه شاهد میارن آیه 8 سوره منافقون، دیگه همه اینا میدونن آیه را. ببینید قضیه این بود در جنگ، در وقتی که ما رفتیم فتح مکه کردیم، بین انصار و مهاجرین یخت اختلاف شد. حالا فتح مکه کردیم، رئیس منافقین عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول، خب از انصار دیگه، این یهو بلند شد بی خودی خودش را پیش انداخت، گفت که بذارین برسیم مدینه حساب دونه میرسیم. یقولو آیه، خب یکی اینا گفت، ولی قرآن میگه یقولون لئن رجعنا، آیه 8 سوره منافقون تو ذهنتون بمونه، این سند خیلی خوبیه برای اشکال رفعش. میگن که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منهم الاذل، خلاصه اونایی که قدرتی دارن، یعنی انصاری که حالا تو مدینه قدرت دارن، چی مهاجرین رو بیرون میکنن. ولله العزت و رسول وللمؤمن ولکن المنافقین لا یعلمون. علامه میفرماد همه مورخین نوشتن که اینا کی گفت؟ یه نفر گفت. ولی سیاق چی اومده؟ جمع اومده. پس جواب اونایی که میگن چون جمع اومده پس امیرالمومنین نمیشه، میگن نه. بعد ادامش آیه 55 سوره مائده به آیه به ولایت شهرت یافته در این آیه آمده است، اینا رو میخونیم. بر اساس روایات فراوان شیعه و سنی، حالا سنداش رو همه رو داریم، این آیه در شأن امام علی علیه السلام نازل شده. بر پایه این روایت فقیری وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد. و تقاضای کمک کرد ولی کسی چیزی به او نداد. او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم ولی کسی به من چیزی نداد. در این در همین حال علی علیه السلام که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست خود را اشاره کرد. فقیر نزدیک آمد و انگشتر را از دست حضرت بیرون آورد و این آیه نازل شد. حالا سنداش ابوذر غفاری، این شأن نزول از طریق اهل سنت. حالا می‌فرماد که عبدالله ابن عباس، رافع ابن مدنی، عمار ابن یاسر، ابوذر غفاری، انس ابن مالک، مقداد ابن اسفر، قاضی ایجی می‌فرماد مفسران بر نزول این آیه در شأن علی علیه السلام اجماع دارند. جرجانی در مواقف، سعدالدین تفتازانی در شرح مقاصد، قوشجی در تجرید، همه اینا میگن که این مربوط به امیرالمومنین است. تا اینجاش مسئله برام نیست. عمده اینه که خب پس ما یه جایی باید محبتمون رو خرج کنیم. وقت جالبه که الحمدلله خداوام تو قلبتون انداخته است، اصلا این کار خداست، بپاید که چیزی جاش نگذارید. ادامه داره آیه، و من یتول الله، چون اینا جمع بحث خوبیه، و من یتول الله. خب بنا شد که کی را دوست داشته باشیم؟ آیه قبل گفت خدا و رسول و اونی که در رکوعش زکات. میگه خب حالا و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اونی که خدا را دوست دارد و رسول را دوست دارد و اونایی که ایمان میارن. خب حالا اینجا بحث محبت و اطاعت هست دیگه. خب به قول علامه این اولدین آمنو معهود در آیه قبل از قبلش گفته بود که اونی که اونایی که آخرش رکوع میدن که به یکی ختم میشد دیگه. دقت کردین این وسط این آیه رو باید به اون ربطش بدید که یعنی پس علاوه بر خدا و رسول اونی که در رکوعش زکات داده اون هم باید جزء محبینی باشد که اطاعت ازش بکنیم. و خب بعد میفرماد که فإن حزب الله هم الغالبون، یعنی اینا از حزب خدام و حزب خدام غالبن. ببینید فضا رو برد کجا تو آیه؟ برد که باید حالا شما در یک فضای مبارزاتی محبوبای خودتون رو پیدا کنید و فرماندهی بهش بدین، چون بحث غلبه. این وسط این آیه چیکار داره تو؟ فإن حزب الله هم الغالبون. خب در تقدیرش که معلومه که یعنی پس اینا حزب الله هم کیا؟ اونایی که رسول خدا رو دوست دارن، بچه مسلمانایی که رسول خدا رو دوست دارن، خدا رو هم دوست دارن و والذین آمنو هم دوست دارن. چطوری دوست دارن؟ همونطور که خدا و رسول رو دوست دارن. از مؤمنینی که خدا را دوست دارن و رسول هم دوست دارن و اونایی هم که مؤمنن دوست دارن، که معنیش اینه که اونایی که رکوع میدن اینا میشن حزب الله، اونایی که در زکاتشون رکوع میدن اونا را هم دوست داشته باشن و ولایتشون رو بپذیرن. این بچه هایی که تو این فضا قرار بگیرن که در محبت خدا و رسول و اون به اصلاح مؤمنینی که در رکوعشون زکات نه قرار بگیرن، اینا میشن حزب الله. وقت حزب الله که شدن چی میشه؟ فضای مقابله با کفر فضای هم الغالبونه. جواب کیا؟ اونا که میگفتن ما یهود و نصارا رو دوست داشته باشیم که خود ضرر به ما نزنن، یه راه دیگه خدا جلوتون گذاشته است. به نظرم اگه دقت بفرمان نکات خوبی داره دیگه. میخوام با این آیه یه نکته مهمی تو دل قضیه هست عرض کنم و دیگه خودتون بیشتر فکر میکنیم. و من یا ایها الذین آمنوا، دوباره لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا و من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیا. بچه مسلمونا اینا با کیاد؟ پالون کجان یا خوبا؟ پالون کجا؟ لا یا ایها الذین آمنو بیایید و چه کار کنی؟ لا تتخذوا الذین، اونایی که دین دونم مسخره میکنند و به بازی گرفتند رو اینا رو دوست نگیرید. خب ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از اونایی که قبل از شما بهشون کتاب داده شده است، یعنی یهود و نصارا والکفار، اینا رو که با دین شما بازی میکنند دوست نگیرید، تقوا پیشه کنید. یعنی دیگه معلوم است به قول علامه طباطبایی دوری از محبت یا دوست گرفتن اهل کتاب و کفار نشونه تقواست. ان کنتم مؤمنین، اگه ادعا دارید مؤمنین، دوباره اینجا سیاق خیلی عجیبه با، یعنی ادعای ایمان دارید ولی میشینین تو محافل با هم دیگه با اونایی که مثل یهود و نصارا و مسخره میکنید بچه حزب الله یارا، مسخره میکنید امام رهبری را. یا آخه چرا میرین با اینا میشینید؟ ببینید جمله ها را یخته خودتون، خطاب به مسلمانان، اما چه مسلمانایی؟ مسلمانایی که داره نهی بهشون میزنه که اهل کتاب را دوست نگیرین. لا تتخذوا دینک و لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، اونهایی که دین شما رو به مسخره و بازی میگیرن اینا را دوست نگیرین، چون اولیا بعدش اومده است. خب به نظر من دارید قشنگ براتون روشن میکنید که تو جامعه اسلامی یه همچی مشکلی هست. دارید خطاب بهشون میکنید که ای ناقص ایمانها، شما این کارا نکنید. اگه ادعای مسلمانی دارید، این شرط مسلمانی نیست. شرط مسلمانی این نیست که شما، حالا من این آخرین جمله ما دلم بخواد یه خود دقت کنید، شرط مسلمانی نیست که با قرائتی که جریان کفر و یهود و نصارا دین شما رو ارزیابی میکنن شما دینتون رو ارزیابی کنید. مثال میزنم، خب این مناظره آقای علیزاده رو با آقای عباس عبدی بد نیست نگاه کنید. خیلی قشنگه نکته بهش میگه، میگه آقای عبدی اصلا بحث این نیست که ما اشکال داریم، اشکال نیست که آقای دکتر سروش رفته است با چشم آمریکا دارد ما را نقد میکنه، ما نقد داریم، اما باید با چشم دین خودمون نقد کنیم. با حقوق بشر بر اساس ملاک آمریکا ما خودمون را ارزیابی کنیم، غیر اینه که مؤمنین باید حقوق همه را رعایت کنن. این اینجاست مشکلا که شما حواستون باشه بچه مسلمونا، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا. تکرارش برای اینه که پس معلومه است یه خلایی تو بعضی مسلمونا هست که کسایی دوست میگیرن که اینا دین شما رو به مسخره گرفتن. به مسخره گرفتن یعنی چی؟ یعنی همین که اصالتهای خودشون رو مهم میدونن، اصالتهای شما رو نه. من یه مثال زدم مفصلش دیگه طلب بدون. واقعا رو این مسائل فکر کنید. ما خودمون را که میخوایم ارزیابی کنیم با ملاک‌های اهل بیت ارزیابی کنیم یا به ملاک‌های دنیای مدرن؟ ما حرفمون با رفقا همینه. خیلی هم آیه عجیبیه، سلام من خسته شدم که دیگه بیش از این بگم. با ملاک‌های دنیای مدرن ما اهل بیت داریم، ما معصوم داریم، ما برای اینکه مشخص بشه چقدر ضعیفیم ملاک داریم. چرا بناس با ملاک‌های دشمنان شما، اونایی که دین دونا مسخره میکنند و به بازی گرفتن، شما خودتون رو بررسی کنید؟ خب میموند که من عرض کردم این مژده‌ای که آیه داد خیلی مژده خوبیه. آیه این بود که من یه عده ای را برای شما میارم که در محفل روشن فکری به اینا نگاه نمیشه. مقام معظم رهبر یه جمله ای دارن، انشالله خودتون دقت دارین. این جمله که میخوام بخونم، میگن این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شماست. حالا اون جمله چیه؟ اما بیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت هاست. ترس و ناامیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست. دلهای امین و خدمتگزار بیشتر از مفسدان و خائنانند. این تو محافل روشن فکری این نیست. تو محافل قوق من اون دومیشو نگفتم، مرتجعینم هم همینطور. مرتجعینم میگه اسلام رفت. چهار تا چی میگن رو سری نصفه کف خیابون پیدا میشه میگن اسلام رفت. ما آقا یه چیزی دیگه جلومونه، ما یه انقلاب کردیم دیگه نمیخوام بخونم فسا فیعت الله، یه انقلاب کردیم، معلومه مشکلاتی داریم، سختیایی داریم. اما میگه که یک شخصیتایی را میارم که اینا شما را به حیثیت عزتمندانه میکشانن. ذالک فضل الله یعطیه من یشا نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، لطفی که این شهدا را نیز سربازان واقعی این انقلاب کردی. پروردگارا این انقلاب را برای ما محفوظ و ما را افتخار سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه الطاف الهی به جهان بشریت رو در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.